شاپور اوری. مهربانی
بله، تشکر نوری صاحب، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید روند تفتیش آرا در عدم حضور ناظرین دو تیم انتخاباتی به پیش برده می شود. سایر مطالب خبری را نیز داریم. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با سید سمیع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته های جدید تیم اصلاحات همگرایی را غیر منصفانه خواند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان با اندازی یک نشست اعتراضی از هر دو نامزد خواستند تا به بنبسته انتخابات نقطه پایان بگذارند. صدراعظم پاکستان نواز شریف میگوید با وجود مظاهرات و تقاضاها برای استعفای وی، او از وظیفه برکنار نخواهد رفت. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خواسته های جدید تیم اصلاحات و همگرایی را غیر منصفانه خواند. نیکولاس هایس، معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت این قانون است که یک نامزد در یک کشور نمیتواند طرز عمل‌های را ایجاد کند و در حقیقت خودش پروسه انتخابات را پیش ببرد. اما آنچه در توافقنامه 12 ماه جولای روی آن موافقه شد، همه آن در این چارچوب گنجانیده شده است. یک دو مسئله را که آنان مطرح کرده بودند با آن قبلا رسیدگی صورت گرفته بود و یک یا دو مسئله دیگر که به تازگی مطرح شده در همین روزها به صورت دقیق با آن رسیدگی صورت خواهد گرفت. این اصلاحات پس از آن صورت میگیرد که ناظرین تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله صبح امروز در پروسه تفتیش مجدد آرا حضور نیافتند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان با راه‌اندازی یک نشست اعتراضی از هر دو نامزد خواستند تا به بنبست‌های انتخابات نقطه پایان بگذارند. معروف قادری رئیس اتحادیه گفت که تنش‌های اخیر انتخاباتی روی اقتصاد کشور تاثیر منفی بر جا گذاشته و مشکلات بیکاری در افغانستان را افزایش داده است.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم و آن ما رفتیم به دور سوم. همه این مسائل باعث شده که فشار بالای کارکنان افغانستان وارد شود.
این در حالی است که وزارت مالی افغانستانی به تازگی گفته است که به درازا کشانیده شدن انتخابات 5 میلیارد دلار به افغانستان صدمه اقتصادی وارد کرده است. مسئولان اداره محلی غور میگویند منطقه سنگان ولسوالی پسابند که در یک هفته قبل از موجودیت مخالفین پاکسازی گریده بود، طالبان مسلط دوباره کنترل آن را به دست گرفتند. سید انور رحمتی، والی غور، به رادیو آزادی گفت
تا حال 9 نفر ما از پلیس ملی و پلیس محلی و از مردم محل شهید داریم و از دشمن 36 نفر در تهاجم کشته شده. جنگ بسیار شدیدی همین حالا جریان دارد برای بازپسگیری سنگان.
سنگان تنها یک منطقه نیست، به گفته والی منطقه از نگاه استراتژیک اهمیت بسزایی دارد. ادامه اخبار. صدراعظم پاکستان نواز شریف میگوید با وجود مظاهرات و تقاضاها برای استعفای وی، او از وظیفه‌اش برکنار نخواهد رفت. شریف امروز به پارلمان پاکستان اظهار داشت مظاهرات در اسلام آباد حکومت او را سقوط دادن نمیتواند و پاکستان از این بحران هم نجات پیدا خواهد کرد. ده ها هزار طرفدار سیاستمدار اپوزیسیون عمران خان و رهبر مذهبی طاهر القادری از 15 آگوست به این سو در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. اپوزیسیون ادعا میکند که در انتخابات سال 2013 در پاکستان که نواز شریف را به قدرت رساند تقلب وسیع صورت گرفته است. رسانه های ایرانی خبر می دهند که تهران ریاکتور هسته‌ای عراق را اصلاح می کند و تولید پلوتونیوم را محدود می سازد تا نگرانی های غرب را در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی رفع نماید. خبرگزاری اسنا ایران امروز از قول علی اکبر صالحی رئیس برنامه های اتمی ایران خبر داد که گفته است اصلاح ریاکتور عراق آغاز شده تا نگرانی بعضی کشورها رفع شود. کشورهای غربی ترس دارند که این ریاکتور شاید پلوتونیوم را تولید کند که برای اسلحه اتمی به کار برده می شود. بر اساس موافقت ایران با قدرت‌های جهان، تهران تعهد نموده است که برنامه غنی‌سازی یورانیوم خود را محدود می‌سازد. در پاسخ به آن، کشورهای غربی تحریم‌ها را بر ایران کمتر می‌سازند. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل اظهار داشت علاوه بر ایالات متحده آمریکا، 7 کشور دیگر تعهد نمودند سلاح و مهمات ضروری را به قوای کرد عراق که با گروه دولت اسلامی در جنگ می‌باشند مهیا سازند. در اعلامیه که روز گذشته نشر شد، آقای هیگل نام کشورهای آلبانیا، بریتانیا، کانادا، کرواسیا، دنمارک، ایتالیا و فرانسه را ذکر نمود. قبل از این دیروز رئیس اداره منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار داشت که ایران به قوای پیشمرگه کرد سلاح و مهمات جنگی داده است. وزیر خارجه ایران ظریف اظهار داشت ایران در عراق سرباز ندارد ولی از راه‌های دیگر به بغداد و کردها کمک می‌کند. و رئیس جمهور منتخب ترکیه رجب طیب اردوغان از صدراعظم نو تعیین شده این کشور احمد داوودوغلو خواست که حکومت نو خود را در 28 آگوست تشکیل کند و یک روز بعد آن کابینه را اعلان نماید. اردوغان با حامیان خود در حزب عدالت و ترقی در کنگره این حزب در انقره در این مورد صحبت کرد. حزب عدالت و ترقی ترکیه که ریشه های اسلامی دارد امروز داوودوغلو را به حیث رهبر خود انتخاب کرد. داوودوغلو از متحدین نزدیک اردوغان می باشد و اردوغان یک روز بعد از تحلیف خود قرار است داوودوغلو را به حیث صدر اعظم اعلان نماید. اردوغان بعد از 11 سال صدارت صحنه سیاسی ترکیه را اشغال کرده است و می خواهد مقام ریاست جمهوری ترکیه را که یک مقام بیشتر تشریفاتی بود به یک کرسی قدرتمند تبدیل کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که روند تفتیش آرای دوره دوم انتخابات این کشور همچنان ادامه می‌یابد. در این حال یک سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که در این پروسه احتمالاً بر نخواهند گشت.
ما از این پروسه خارج شدیم و دیگر احتمالاً به این پروسه بر نخواهیم گشت.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اداره استخبارات پاکستان را در ناامنی‌های اخیر در افغانستان مستقیماً دخیل می‌داند. در مورد تحولات غزه نیز گزارش داریم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ میزبان شما هستم. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که روند تفتیش آرای دوره دوم انتخابات افغانستان ادامه می‌یابد. این در حال است که تیم اصلاحات و همگرایی این روند را تحریم کرده و ناظرین تیم تحول و تداوم هم به درخواست سازمان ملل متحد این روند را ترک کردند. نیکولاس هایسم معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت پروسه تفتیش آرا در چارچوب موافقتنامه‌ای که در 12 جولای از سوی نامزدان روی آن توافق صورت گرفته به پیش برده می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از استدیوی ما در کابل پیشکش می کند.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر عدم اشتراک در پروسه تفتیش مجدد آرا را غیر منصفانه خواند. نیکولاس هایس معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در کابل در صحبت با خبرنگاران گفت که روند تفتیش و ابطال آرا به اساس توافقاتی که قبلا میان دو نامزد امضا شده است به پیش می رود. آقای هایس گفت تمامی خواسته های دو تیم به استثنای برخی موارد به هدف گونگی پیشبرد پروسه تفتیش آرا در نظر گرفته شده است. آقای هایسم گفت در هیچ کشور قانون اجازه نمی‌دهد که یک نامزد طرز العمل هایی را برای انتخابات پیشنهاد کند. ما به بسیار احتیاط به دلایل گوش می‌دهیم که از طرف تیم دکتر عبدالله مطرح شده است. نمی‌خواهیم به بخش آن پاسخ بدهیم، اما این درست خواهد بود که بگوییم این غیر منصفانه است. آقای هایسم تاکید کرد که سازمان ملل متحد از هر گونه تلاش به هدف تسریع پروسه تفتیش مجدد آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی با حفظ بی‌طرفی کامل کار خواهد گرفت. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله صبح روز چهارشنبه در پروسه تفتیش مجدد آرا حضور نیافتند. پس از این اقدام تیم تحول و تداوم بنابر تقاضای یونما روند نظارت از تفتیش مجدد و ابطال آرا را ترک کرد. داوود سلطانزو یک عضو این تیم گفته که آنان به شرط تامین شفافیت و تسریع روند تفتیش آرا این روند را ترک کردند. در حال حاضر روند تفتیش پروسه مجدد آرا در حضور ناظرین ملی و بین المللی پیش برده می شود. این در حال است که تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می گوید ادامه و نتیجه پروسه تفتیش مجدد آرا برای آنان قابل قبول نبوده و ادامه این روند برایشان اعتبار ندارد. سید آقا فضل سنجرکی سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت و دلیل عدم پاسخگویی به خواستهایشان عملا از روند تفتیش آرا خارج شدند و ای گفت اگر به خواسته های آنان رسیدگی نشود احتمالا به این پروسه بر نخواهند گشت.
ما ادامه حضور ما را چون بفایده دیدیم دو روند جنان ما برآمدیم. حالا سازمان ملل متحد اگر ادامه میتو به تفتیش کار خودش است از نظر ما اعتباری نداره و نتیجه هم غیر قابل اعتبار است و خودی روندم.
پس از شکست بنبست انتخابات افغانستان با میانجیگری وزیر خارجه امریکا و نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان به ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند. به اساس این موافقت باید تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تفتیش شود و یک حکومت وحدت ملی به رهبری نامزد برنده ایجاد گردد و یک پست اجرایی نیز در چوکات حکومت به میان آید. در آن زمان هر دو نامزد پذیرفتند که نتایج به دست آمده از تفتیش مجدد آرا را میپذیرند. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا کنون 25 مورد شکایت را در خصوص ابطال آرای 72 محله رایدهی دریافت کرده است. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این شکایات از سوی تیم تحول و تداوم درج شدند. در این حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکنند که تا کنون زمان رسیدگی به شکایت ها را مشخص نکرده است. فریبا واحدی گزارش میدهد.
پس از گذشت دو روز از آغاز روند ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و ثبت شکایات در این خصوص، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا حالا 25 مورد شکایت ثبت این کمیسیون شده است. نادر موسینی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این شکایات را از سوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی دریافت کردند.
در مجموع شکایت هایی که از طرف تیم تحول و تداوم ما دریافت کردیم که تعداد کلشان 25 مورد هست، 7 مورد شکایت نسبت به ابطال آرای ولایت پکتیا و 6 مورد شکایت نسبت به ابطال آرای ولایت قندهار و سایر ولایت ها هم تر ولایت 1 یا 2 مورد شکایت درج شده.
آقای محسنی گفت که پس از ختم زمان درج شکایات این کمیسیون در ظرف 48 ساعت به شکایات ثبت شده به گونه علنی رسیدگی می کند. مسئولان این کمیسیون می گویند که تا حالا تیم اصلاحات و همگرایی کدام شکایت را در این مورد ثبت نکرده است. روند ابطال آرای مشکوک به روز دوشنبه به شکل علنی آغاز گردید که در نتیجه آن آرای 72 محل رایدهی باطل اعلام گردید. در این میان شماره از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردند که تاکنون تقویم پایان روند ابطال آرا و رسیدگی به شکایات را با آنها شریک نساخته است. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا، مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مورد چنین نظر دارد.
ما دقیقاً به عنوان یک نهاد مشاهد نمیدانیم که تقویمی که بر اساس از او کمیسیون شکایات انتخاباتی باید کار بکنه آیا وجود داره یا نداره، با ما حداقل شریک ساخته نشده و نمیدانیم که چه مدت را باز رسیدگی و شکایات در بر خواهد گرفت.
پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته بود که شکایات و اعتراضاتشون را با ارائه اسناد موثق به این کمیسیون پیش کنند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید تا کنون 25 مورد شکایت را در خصوص ابطال آرای 72 محله رایدهی دریافت کردند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. طور که در آغاز برنامه خبری ما شنیدید که معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که روند تفتیش آرا همچنان ادامه می‌یابد. این در حال است که تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی این روند را تحریم کرده است. برویم همین مسئله را در این ارتباط نظر کارشناسای افغان بپرسیم. همین حالا حاجی سید داوود یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغان است، کابل با ما در خط مستقیم تلفن است. حاجی صاحب، سید داوود سلام، به برنامه خوش آمدین. تحلیل شما چی است که با توجه به این مسئله که در عدم حضور ناظرین دو تیم انتخاباتی روند تفتیش آرا به پیش برده شود، چی فکر میکنین که جنجال های انتخاباتی به کجا خواهد کشید؟
تشکر لطف کردین. من خواست باید عرض کنم که مسئله توافق تکنیکی و توافق سیاسی ایر دو در آغاز لازم و ملزوم بودن، اما متاسفانه زمانی که اینا با یک توافق سیاسی بین خود نمیرسن، این مسئله توافق سیاسی سر توافق تکنیکی تاثیرات خود داره. ملل متحد و ناظران بین المللی مجبور شدن از اینکه هر دو ستاد هر روز مشکلات خلق میکردن، اونا پیشنهادات خود داشتن. یعنی به یک حساب مسائل بین ملل متحد، ناظرین بین المللی، اینا بین خود تصفیه میکردن، اما روز دیگیش باز هر ستادی که میامد اونا از خود یک پیشنهاد میداشتن. اگر به این ترتیبی پروسه جریان میداشت و جریان پیدا میکرد، دیگه من فکر میکنیم این ماها را شاید دربر میگرفت. ما در قدم اول می مسئله که اینا اردو ستاد رخصت دادن و برای اردویشان همی مسئله را چی کردن که ما خودی پروسه را پیش میبریم. ما فکر میکنم شاید کار زنا یک نتیجه بده. اما گپ مهم و اساسی است که مردم افغانستان به کمیسیون انتخابات، به اعضای ملل متحد، به ناظرین بین المللی و کمال تاسف سر از این پروسه اعتماد و باور خود از دست دادن.
بله. حاجی صاحب، سید داوود ببخشین، نظر شما چی است که در عدم حضور ناظرین هر دو تیم در صورتی که این روند به پیش برده می شود، آیا این مسئله بالای تسریب روند تفتیش آرا هم کمک خواهد کرد؟
بدون شک این مشکلات خوانی هر دو تیم برای ناظران بین المللی و ملل متحد هر روز خلق میکردن، اما اینا اگه نباشن فرمولا را یا آیار ساختن، در مون فرمول ابطال را تفتیش را همه گفا را اینا پیش میبرن. اما از همه که در مهمتر همون توافق سیاسی است. اگه توافق سیاسی امشو تا جایی که من معلومات دارم اگه این دو نامزاد محترم بین خود به تفاهم برسن، طبیعی گپ است که باز مسائل تکنیکی زیاد اهمیت پیدا نمیکن.
با تشکر از شما حاجی سید داوود، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در عقب ناامنی‌های اخیر در این کشور مستقیما دست اداره استخبارات پاکستان است و در این مورد اسناد و مدارک کافی موجودند. حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، این مسئله را امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل ابراز نمود. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که اداره استخبارات پاکستان یا ISI مستقیما در گسترش ناامنی‌های اخیر دست داشته و رهبری عملیات در افغانستان را به پیش برده است. عبدالحسیب صدیقی، سخنگوی این اداره، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که اسناد و مدارک کافی را برای اثبات این ادعا در اختیار دارند.
بروز این سلسله نگرانی‌ها علل متعدد دارند. اساسی‌ترین از آنها توطئه و دسیسه‌های دشمن و استخبارات کشورهای همسایه او را تشکیل میده تا بتوانن افغانستان به یک بحران سیاسی بکشانند. این ادعای ما خصوصا متوجه استخبارات کشور همسایه پاکستان میباشد.
آقای صدیقی هرچند در مورد این مسئله جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما از دایر شدن جلسات متعدد از سوی شورای کویته در خصوص برنامه‌ریزی جنگ در افغانستان و فراهم آوری سهولت رفت و آمد تروریستان از آن سوی خط دیورند به افغانستان نام برد. پیش از این سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی گفته بود که افغانستان باید اسناد و شواهد موثق را درباره دست داشتن پاکستان در ناامنی های اخیر در این کشور ارائه کند. سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان گفت که در یک ماه گذشته بیش از 440 فرد مظنون به انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی را از نقاط مختلف کشور بازداشت کردند. تا حالا کشورهای همسایه بخصوص پاکستان در رابطه با ادعاهای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما برخی از تحلیلگران افغان گفتند تا زمانی که بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان تقویت نیابد و تدابیر امنیتی در سرحدات به طور جدی تامین نگردد، جلو و افزایش فعالیت مخالفین مسلح گرفته نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:50 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تلاش‌ها جهت ایجاد سرپناه برای عودت کنندگان در این کشور شدت یافته است. جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را امروز به هنگام توزیع کمک به برخی از عودت کنندگان در کابل بیان داشت. آقای انوری گفت به خاطر ایجاد سرپناه برای مهاجرین افغان در این کشور، امارات متحده عربی وعده کمک 3 میلیون دلار را نموده است. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه یکی از مشکلات عمده مهاجرین برگشته از کشورهای ایران و پاکستان نبود سرپناه در کشور است، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که تلاش برای ساخت خانه ها برای این مهاجرین را شدت بخشیده است. این موضوع را جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان روز چهارشنبه هنگام توزیع کمک به شماره از عودت کنندگان در کابل بیان کرد. آقای انوری گفت به خاطر ساخت سرپناه برای مهاجرین افغان در کشور، امارات متحده عربی 30 میلیون دلار تعهد کمک کرده است.
یک پروژه ما سرشان کار میکنیم که حدوداً 30 میلیون دلار آمریکایی است به جهت ساختن سرپناه در شهرک‌های مربوطه عودت کننده های عزیز ما که از کشورهای میزبان عودت میکنن. سری پروژه هم کار میشه، کارهای از این پیش رفته و انشالله امیدوار استیم که شاهد عملی شدن این پروژه هم خواهد بودیم.
آقای انوری همچنان گفت که برای عودت کنندگان نمرات رهایشی زمین در نظر گرفته شده است و وزارت شهرسازی نیز تلاش‌هایش را سرعت داده تا نقشه ساختمان‌ها برای این مهاجرین را تکمیل سازد. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان روز پنجشنبه در ناحیه 8 شهر کابل به 1200 خانواده عودت کننده که در خیمه‌ها به سر می‌برند کمک کرد. این کمک که از سوی عربستان سعودی صورت گرفته شامل آرد، روغن، چای، بوره و سایر ضروریات زندگی است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت در کنار آن که این کمک 2 میلیون دلاری برای 2700 خانواده در 13 ناحیه کابل برای عودت کنندگان توزیع می شود، در ولایت قندوز، هلمند، هرات، بلخ، ننگرهار و جوزجان نیز به خانواده های بی سرپناه داده خواهد شد. محمد سلیمان قنسول عربستان سعودی هنگام توزیع کمک‌ها در کابل گفت روند کمک به عودت کنندگان افغان در آینده همچنان ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر شماره از خانواده‌هایی که از این کمک عربستان سعودی مستفید شدند در صحبت با رادیو زدی گفتند که حکومت در سال 2000 میلادی با آنان وعده توزیع زمین کرده بود، اما تا کنون آنان صاحب سرپناه نشدند.
ما شمالی سه جنگ بود بمبار چد خانه ما، خودم مایب شدم دستم پایم شکست ده بیادارم شهید شد شوی مایب شد ده کابل ننداری بودیم از کابل ننداری مراکشید بردم آلا دمو پولیشی ندمو خیمه استیم خیمه
نمی مزایر از بچی محمد آجان از مهاجرین قندوز قری ملرغی 3 سال میشه که آمده ایم. یک زمستان و دیگه زمستان بری ما چوب و بخاری کدام تا و نمی چیزا کتی ما کمک شده.
نداشتن سرپناه در افغانستان جدیدترین معضل خوانده می شود. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در سراسر کشور حدود 400 هزار خانواده به دلیل جنگ ها و مشکلات اقتصادی از خانه هایشان بیجا شدند و بیشترشان اکنون در خیمه ها و یا خانه های ویرانه در شهرهای بزرگ کشور به سر می برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان، باشنده های غزه از این اقدام استقبال میکنند. آنها میگویند این آتش بس نباید شکستانده شود. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان، هیچ حمله بالای غزه صورت نگرفت. اردوی اسرائیل گفت که از خاک فلسطین نیز اسرائیل هدف حمله راکتی قرار نگرفته است. میلیون ها تن در داخل و اطراف نوار غزه دیشب از اعلام آتش بس استقبال کردند. مردم غزه دیشب را در فضای آرام سپری کردند. علا الجارو، یکی از باشنده های غزه، گفت پس از پایان تهاجم اسرائیل توانستند براحتی بخوابند. ریاض الله حبیب 16 ساله گفت که این آتش بس نباید مانند گذشته شکستانده شود. آتش بس به روز سه‌شنبه برقرار شد. هر دو، حماس و اسرائیل، در جنگ 50 روزه اعلام پیروزی می کنند. واشنگتن، سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های ارشد جهان از آتش بس استقبال کردند. استفن دویاریک، یک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، روی آتش بس پایدار میان اسرائیل و فلسطین تاکید کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از اعلام آتش بس دائمی در غزه استقبال می‌کند. آینده روشن‌تر برای غزه و اسرائیل با یک آتش بس پایدار بستگی دارد. این به هر دو طرف ارتباط دارد که این مسئولیت را ادا کنند. در جریان 7 هفته جنگ میان اسرائیل و حماس، بیش از 2140 فلسطینی و 70 تن در اسرائیل کشته شدند. یال سزر، یک کارشناس شرق میانه، به خبرگزاری فرانسه گفت که پس از 50 روز درگیری دو طرف خسته شدند و به همین دلیل روی برقراری آتش بس توافق کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای پایان دادن شورش جدایی طلبان در شرق اوکراین بالای یک پلان آتش بس فوری کار خواهد کرد. پترو پروشنکو این سخنان را پس از مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ابراز کرد. ولادیمیر پوتین این مذاکرات رو در رو با همتای اوکراینیش در شهر منسک بلاروس را مثبت توصیف کرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین مذاکرات رو در رو با همتای روسیه‌اش را خیلی دشوار و پیچیده خواند. اما پترو پروشنکو افزود که در جلسه سران در منسک بدون استثنا همه طرف‌ها از پیشنهادهای صلح کیف پشتیبانی کردند. او به خبرنگاران گفت که پلان آتش بس با جدایی طلبان را هرچه زودتر که امکان داشته باشد ترتیب خواهد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این مذاکرات را مثبت خواند و گفت که هر گونه پلان آتش بس موضوع داخلی شورشیان و کیف است. ما یعنی روسیه نمیتوانیم در مورد شرطهای آتش بس، موافقتنامه های احتمالی میان کیف، دونتسک و لوهانسک صحبت کنیم. این موضوع مربوط ما نیست و مسئله داخلی اوکراین است. ما تنها در جریان پروسه گفتگو به ایجاد فضای اعتماد کمک کرده میتوانیم که با باور من این بسیار لازم است و ما در موردش صحبت کرده ایم. غرب روسیه را متهم می کند که به شورشیان در شرق اوکراین اسلحه می فرستد، اما مسکو این اتهام را رد کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، از ماه اپریل به این سو در درگیری ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی در شهرهای دونتسک و لوهانسک بیش از 2000 تن جان دادند. رئیس جمهور پوتین میگوید که با همتای اوکراینیش در مورد بحث روی صادرات گاز روسیه به اوکراین توافق کرده است. در این حال رئیس جمهور اوکراین گفته است مذاکرات در مورد انرژی به اشتراک اتحادیه اروپا در 6 سپتامبر برگزار خواهد شد. ولادیمیر پوتین گفته است کشورش، اوکراین و اتحادیه اروپا روی رفع نگرانی‌های مسکو در مورد پیمان همکاری میان اوکراین و این اتحادیه به توافق رسیدند. او هشدار داد که اگر این نگرانی‌ها برطرف نشوند، مسکو مجبور خواهد شد که تدابیر را روی دست بگیرد. مسئله دیگری که رؤسای جمهور اوکراین و روسیه رویش به توافق رسیدن، به گفته رئیس جمهور اوکراین، مشوره های نظامی میان لویدری سیزان و قماندانان نیروهای سرحدی هر دو کشور در مورد کنترل سرحدات است. مذاکرات در شهر منسک بلاروس در حال برگزار شد که کیف گفته است 10 سرباز روسی را پس از ورود به خاک اوکراین دستگیر کرده است.
با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر.